بحث تفسیر موضوعی جناب آقای خزعلی 9-12-59 درس سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظرش درباره موضوع چیست؟ در اینجا تذکراتی دادن، ولی تذکرات لازمتر است که آیانی که برای تحقیق به تفسیر دست می‌زنند باید توجه به اون امور داشته باشند. در بررسی یه موضوع از نظر آیات، اول لغت را بررسی می‌کنیم و در بررسی لغت به لغات قدیم نزدیک به اصل قرآن مراجعه می شود که مفاهیم به حالت اولی، به حالت زمان نزول باقی مانده، دست نخورده و در مسیر زمان عوض نشدند. اون لغات در نزد افرادی که بخواهند تحقیق بکنند بسیار باید مورد اهتمام باشد. لذا از اون لغات مقامی سلوغه تعریف احمد ابن فارس زکریای رازی متوفای 390 استفاده میشه. از جمله از لغت صحاح جوهری که اون هم باز قدمت دارد و مورد اعتماد است بهرگیری می شود و از لغت مصباح و منیر فیومی و رمان 770 متوفای 770 ولی لغات قدیم شاید حدود 70 دور لغت جزئی و کلی، یعنی مال ابواب خاص یا مال سراسر لغت در دستش بوده. لغات مورد اعتماد مورد استفادهش قرار گرفته است. یک دوم خوش نظر بوده در استفاده از لغات، مایه از خودش نمی گذاشته و در طرز استنباط وقتی مراجعه می کنیم به لغات قدیم می‌بینیم استنباط این مستقیم است و روشن. عمده از این سه لغت استفاده می‌شود. در ضمن از لغت راغب، مفردات راغب اصفهانی که نوعاً وصلین اخیر به خصوص علامه طباطبایی دانذ‌اللوح این بزرگوار از این لغت زیاد استفاده میکنند. ما هم گاهی به این لغت مراجعه میکنیم ولی از نظر غنای لغوی اون سه لغت غنی‌تر و از نظر احاطه به آیات قرآن مفردات غنی، یعنی خوب احاطه داره. ولی ما لغت رو اول از غنای لغوی میگیریم، بعد نگاه میکنیم آیات با هم دیگر چه هم خانی دارن چه هم مهمی دارن، اون وقت از راغب استفاده میکنن. اما لغت های دیگر از موجه قاموس با اینکه قاموس معتبره نمیخوان خدشه دار کنیم. الموجه برای استفاده موقت دم دست خوب است ولی با لغات متأخری الموجه و با لغات اصطلاحی، اصطلاح طبی، اصطلاح علمی، اصطلاح فنی قاموس. یه مقدار آلوده شده در اینه که باز به لغت دقیق قاموس معذابه که یه مقدار آرایش دارد. از این که هم به اینا خیلی کم مراجعه میشه، شاید به المنجد اصلا مراجعه نکنیم یا گاه در سال یه نوبت دو نوبت و عمده مراجعه به این لغات که باید دقت میشه. بعدم در خلال بحث خواهیم دید که استفاده از لغات به خصوص مقایس اللغه مطالب خوبی را به اختیارمون میگذارد که بر خود خواهیم داشت. شما این یک دوم، گاهی ما شمارش کلمات رو در قرآن میدیم همیشه نه. مثلا ببینیم الرحمن 57 نوبت به کار رفته، الرحیم 114 نوبت، یا مثلا ببینیم رب 966 نوبت به کار رفته، الله 2697 نوبت در قرآن به کار رفته. ممکنه آیان کمی خسته بشن و بگم حالا فایدهش چیه؟ البته با همیشه این رو به کار نمیدن گاه، چون وقت کمیده لا در تفسیر های قبل همیشه به کار میبردن، اما با وقتی که ما آیان لحاظ وقت نمیشه. ولی چرا؟ گاهی استفاده های خوبی از این میشه. وقتی ما میبینیم رحمان 57 نوبت استعمال شده و رحیم 114 نوبت، میبینیم رحیم دو برابر، رحمان لطف عامه، رحیم لطف خاص، گره گشایی هاست. رحمان لطف عامه که گاهی به صورت بلا هم جلوگر میشه برای رشد انسان، اما رحیم لطف خاص دو برابر. بعد میبینیم در سوره شعر آمده اینما الاسر یسر، اینما الاسر یسر، الاسر با الفلام آمده، یسر نکه. در اونجا میبینیم روایت نقش شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود سختی هر جا بیاید خداوند سهولت رو راه باز میکنه برود، به هر سوراخی جوه، به هر سوراخ که سختی یفته یسر میاد، سختی رو بیرون میکشه. خدا یسری بر اون موکل فرموده. بعد فرموده لن گردنه و اسرون یسرین، هیچ سختی بر دو آسانی غلبه نخواهد کرد. دو یسر است، یک یسر. الاسر با الفلام آمده تکرار ما سببه، یوز نکره آمده تکرار نیست. دو یسر یک یوز، یعنی خدا اونقدر عنایت داره که شدت در زندگی یکی سهولت دوتاست. این رو میبینیم الرحمن، میبینیم 57 نوبت، الرحیم 114 نوبت، دو برابر. به یه لطافت پیل ببینیم، این لطافت دیگه نمیشه ما از روایت دست بگیم. یک کنجکاوی های در شمارش این مطلب برای اون یک چیزی به اپنی بود باشد. یا قاعده نیست، اما اینجا استفاده کرده خود پیگنده قاعده نیست، اما اینجا استفاده شده کافیست، کافیست. و به رد نگاه میکنیم 966 نوبت آمده، عنایت است و میبینیم هر روز هم به ما گفتن این کلمه رو ببینیم الحمدلله رب العالمین. به رب دقت میکنیم یک عده مسائل روانی رو به جان ما القا میکنن. رب وقتی معنا شد که انشاءالله معنا میکنیم این روز، بعد میفهمیم ما در محیط ربوبی هستیم، نه فقط خالق، اصلا داره ما رو میپرورد و به کمال میبرد و آرام آرام می‌برد و ما در رشدیم، در روند رشدیم. هیچ نظرم به علم نمی‌کنیم که علم بیاد مسئول جهان به تکامل، به علم هیچ کار نداریم. ما هستیم قرآن، از رب می‌خوام استفاده. بعد می‌بینیم 966 نوبت این رو به کار دارم، رب السماوات، رب الارض، رب العالمین، در یک آیه پشت هم رب سماوات و رب الارض و رب العالمین و رهو کبریا و فی سماوات و الارض. رب ما تنها نیست، رب آسمان، رب زمین، رب همه عالم. پس هر درش به جانب تکامل را نه در انسان تنها، در زمین، در آسمان، در همه جانب خودمون دیدی پیدا میکنم از قرآن. هیچ نیاز ندارد به کسی تمسک بجویی. علم چی گفته؟ علم خود بگیر، خود خاموش باشه، خودمون استفاده میکنم. وقتی رب رو فهمیدیم معنیش چیه، تکرارشم فهمیدیم، به این اسم خدا عنایت داره که ما رو با این اسم آشنا کنیم. روز اولی هم که میخواد وحی طالع شود، اقرأ بسم ربک، خلق رب برمیاره، اقرأ بسم ربک. وقتی ما شروع میکنیم در مرحله تربیتی نماز سخن بگیم، بگیم بسم الحمدلله رب. اینا رو پر رو هم میگذاریم و ظرافت ها از این تکرار ها و از این واژه های لغوی مطالبی برای کشف میشه که اینا مربوط به تفسیر نیست. اینا دقت های قبل از تفسیره. اینجاست که غنی میشی به تفسیر که خودتون قبل از ورود در تفسیر یک کمکی نظرتون متکامل کنه و فکر به جبران میفتید. البته اینجور خیلی کش داره و منم نمیخوام کش دار بشه از باب که وقتتون کمه، هفته دو ساعت این سر به فلک میشه این داره درست. اما این مدتی که ورزیده شدید و راه پیدا شد برمونو بیه قطع میشه. یه هر کس تشنه این تحبیل خودش که بارش میگیره، ما فقط یک اشاره میکنیم و رد میشیم، اما تا یه چند وقتی ادامه میدیم تا انشاءالله ورزیده بشیم و مدلا باید بیاریم، نه صرف اینکه یه مطلب استفاده کنیم به برد. از اینجا که فارغ شدیم، مطلب دوم، مطلب سوم که امروز هم روز اول هم اشاره شد، به روایات اهل بیت علیه السلام مراجعه می شود برای تبیین. مراجعه از دو جهت، یکی اینکه اینا عدل قرآن اهل سقده بود، از این جهت وظیفه بود. دوم از جهت دیگر که راجع به ما و اهل سنت هر دو هست، بر فرض اونها اینها را جانشین پیغمبر ندانند، اما عربهای فصیح و بلیغ و لغت شناس و فضلای امت میدونند، همشون قبول کنند اینا فضلای امت هست. حتی رازی، اخر رازی با تمام تشکیکاتش در امنا اعتای نامد کل کوثر، کوثر رو به معنای ذریه و به معنای علم معنا میکنه و میگه در این نسل علمای بزرگ بوده کل باقر و کاد مبرده. به این جور میگه علمای بزرگ در دران این ها بوده کل باقر و کاد مبرده. پس به اعتبار که علمای بزرگ امت بودن و در قسمت لغت ما داریم به احمد ابن فارس متوفای 390 مراجعه میکنیم. اولاست به ائمه اهل بیت علیه السلام که از دو جهت ویژگی دارن مراجعه شده. این رو که فهمیدیم، بعد خودمون یه برداشتی بدون استدلال، نه مثل این روشن فکر ها یک نگاه بایده میکنن برداشت من این به سند افتضاح کنیم که دو سال بعد خودمون به خودمون میخندیم قبل از که مردم بخندن. نه، یک برداشت میبند میکنیم. خب خود فهم حالا بالا آقایم بعد رو برگوی کنیم که مفصل چه کردن و آیات ما چه میگن. اون آخر که برداشت میگه به اندازه فهممون برداشت میخوامه، میتونیم چیزی فهمیده باشیم. حالا اگه قطعی شد تکیه میکنیم، قطعی نشد اقلا یه فهمی داریم از قرآن، اینطور میفهمیم به اثر فهم حاصل. این مسائل کلی نیست که انشاءالله آیان در نظر میگیم. اما بحث موضوعی انسان رو انتخاب کردیم فعلا از نظر تربیتی قرآن، انسان رو گفت یا چی؟ من تاریخ قرآن دیگه حالا اون من این مدار که اشاره کرده بود آیان نظرشون زیاد میمند اینشالا در ترتیب قرآن اگر به بحث خود قرآن رسیدی نزول قرآن، سوره بندی، آیه بندی اینا رو انشالا بعد فعلا در تفسیر موضوعی وارد میشیم اون مربوط به تاریخ قرآن مفصله و انشالا با یک ایده که ببینم اهل کارم و برای تحلیل آماده هم یه دستبندی میکنیم و بحث ها رو با کتاب ها در اختیار بعضی قرار میدیم نتیجه بحث اونها یه تحقیق حوزه‌ای میشه اون به یک نفر قائم نیست در این باره کتاب زیاد نوشتن انشاءالله بعد از اینکه با دوستان آشنا بشیم افرادی که اهل کارن و گرده کار دارن انشاءالله با ما آشنا بشیم و کتاب ها و بحث ها رو در اختیارشون قرار میدیم نتیجه بحث رو خودم یه مقدار از بحث رو متحد میشن بعد اون وقتی چیزی که بشه از حوزه رو به خارج عرضه کرد اونجا جاشه مربوط به بحث خود قرآن فعلا بحث انسان و قرآن از موضع تربیت این بحث رو به نظر میاد که بهترین بود اول توحید رو بحث کنیم نبوت رو بحث کنیم معاد رو بحث کنیم اگر بشه منظمتر میخواستیم به جا بود که از اینجا شروع کنیم و چرا انسان رو پیش کشیم از سه جهت یک جهت اقتدا به خود قرآن اولین سوره که نازل میشود اولین آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تربیت انسان را، خلقت انسان را، مبدأ انسان را بعضی از نقاط انتهایی انسان را بیان میکنه و از اینجا شروع میکنه ما هم اقتداءً به این کتاب این کار را شروع کردیم در خلال اون بحث ها انشاءالله خواهد آمد دوم از جهتی که خودمون رو میخوام روشن ببینیم نقاط حساس ما چیست و بعد اون نقاط ما قرآن چه تابشی دارد که زودتر خودمون رو بسازیم سوم انقلاب مبارک در ایران به وقوع پیوسته و در شاخه های انقلاب یک شاخه بسیار ارزنده به وجود آمده به عنوان انقلاب فرهنگی عزیزترین شاخه های انقلاب انقلاب فرهنگی است و ما هم میخوام این شاخه را از ناحیه قرآن تطبق بکنیم هم به درد خودمون میخوره هم به درد دانشگاهمون میخوره به درد فرهنگ روزمون میخوره که اونها دست نیازشون فعلا به حوزه برازه است و قبل از اینکه بخواهم از ما مرادی را خودمون شروع بکار بکنیم این انقلاب فرهنگیمون را از اونجا باور کنیم حساس ترین مسئله به نظر آمد این است قبل از توحید قبل از مسائل دیگر اونی که این اسلام با فرهنگ ما با فرهنگ انسانی چه کرده است رضا یه مقداری بس طولانی است بعضی جاهاش رو دستبنده میکنیم به اجمال رد میشیم و بعضی جاهاش رو مفصل وارد میشیم و چون هفته دو روز بیشی نیست آروم میتونم اگر فراغت داشتن جایی که به اجمال میگذرانی خودشون دنبالش بگیرن و خود بلدن در فراغت دنبالش خواهم گیرن که بحث پخته جامعی انشاءالله از آب دارد بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق ماده قرعه کاربردش در قرآن 88 نوبت در زمین 7 سیره و خود ماده امرش 6 نوبت کار بکنیم از اینا خسته نشیم من دایی ندارم حتما یاد داشت کنیم اون کسی که اقلاق منده یاد داشت کنیم رضا سودم برمجم 7 سیرهش میگم چیا هستم و قرآن داره اینا کار ندارم. هم کرد 88 نمبر در سراسر با اون بکار دارم. قرار به معنای خوندن بکار میبرم. ولی وقتی به لغات اصیل رجوع میکنیم، قرایه و قرائه به معنای جمع منظم کردن. قرایه جاییست که مردم درش زندگی میکنن و جمع میشه، میگن قرایه. مقراط کاسه بزرگ میگن که توش غذا جمع میشه، یا مردم دورش جمع میشن، میگن مقراط. جمع شدن غذا در کاسه یا جمع شدن خورنده در کاسه، به این جمعش بودن مقراط. و قرایه به معنی ده نیست، شهر را قریه میگن، ده را قریه میگن، مجتمع محل اجتماع. رضا گاهی خدا میگه تو را از قریت خارج کردم، بعدا میگه بلبلد کنم. مکه اگه قریه است چرا بلد؟ اگه بلده چرا قریه؟ نه، ما قریه را در ذهن خودمون روستا معنی کردیم و درست نیست. قریه مجتمع، به شهرم گفته میشه، به دهم گفته میشه. با این دقیقا بعض جایی که خیال میکنیم تناقضه نه تناقضه نیست، قریه براشیم. قریه و قرعه به معنی جمع شده. اتفاقا میدیدیم هم مصباح، هم مقاییس، هم مفردات، هر سه متوافقه. که اصلا معنیش جمعه. قرعه هم که میگم قرعه جمع میکنه بین حروف، جمع میکنه بین کلمات. اگه کسی بگه علف بگه به و دیگه قرائت نیست، اما با ابجد اگه اولم یکنه دوادی این چه فرمون اهل کتاب اینجا قرائت. اما لم یا کن این رو قرائت باید حروف و کلمات پشت هم بیارم از با اون جمع کردن قرائت. اسم 381 نوبر با مشتقاتش در 11 سیده آمده، خود لفظ اسم 27 نمید، خود لفظ اسم. اما با مشتقاتش که سما را هم میگیره، آسما 381 نمید. رب 980 نوبت آمده در 6 سیده، 970 نوبتش رب فقط، 10 سیده ربیون، ربانی، امثال اینا و روبه مثلا. ولی این که به معنی رب آمده 970 نوبت، این 970 نوبت 4 نوبتش به معنی آغاست و در انسان به کار رفته. 4 نوبت در سوره یوسف آیه 41، آیه 42، بازم آیه 42، آیه 50. در اونجا رب به معنی آغاست، که اون کس که خم را در خم میسان گفت اذکرنی عند ربک، مرا نزد آقای سلطان امیر یاد کن. اینجا رب به معنی آغاز، 4 نوبته در سوره یوسف. اما 966 نوبت رب همین معنی پروردگار و خدا به کار رفت. و البته در معنی شما به خدا خیلی است خلاله. این ماده 261 نوبت در 11 سیده به کار رفته و خود خلق انسان. این ماده 97 نوبت در 8 سیده، ولی خود انسان 65 نوبت در قرآن به کار رفته. علق 7 نوبت با مشتقاتش علق و عبده و سالنها در 3 سیده، خود علق 2 نوبت بکار رفته. اکرم به سیغه تفضیل 2 نوبت، ولی ماده کلمه 47 نوبت در 11 سیده. علمه ماده علم 854 نوبت. در ذهن پیمی برای که چه ماده های در قرآن به مفهوم داره که علمه 854 نوبت، ولی علمه باب تفعیل به این سیده 22 نوبت. 854 نوبت در 19 سیده به کار رفت. قلم 4 نوبت به دو سیبه قلم و ابلاغ، دو نوبت قلم، دو نوبت ابلاغ، پس چهار موقع، چهار نوبت به کار رفته و دو سیبه. این قسمت کاربرد البته این رو همیشه به تو قول نمیدن، هم شما خسته میشید همین خیلی وقت نرو میگیده، شاید این بیش از دو ساعت بود دو ساعت وقت نرو گرفته، وقت فارغی داشتون استفاده های دار، ولی به اندازه که وقت میگیره شد نداشته باشه تا قول همیشه نمیگم هر وقت راقتی بود در این باره کار این به اداره باشه. اقرا اسم، اسم از ماده بس، از ماده سمون، هر دو به کار بردن، نزار بسیم و کنفیس آن ماده می کنن، مشتقاتش می فهمند از ماده سمون به اسما سمون و سمون ها باشه، چون علم برابر می شه، علم برشه و علم علامتیست فوق شه برابر می شه. رب از نظر محمد بودمی مقالیس میگوید رب اصلاح و شعر ول اقامت علیه ول قیام علیه، یک من دو رب لزوم و شعر ول اقامت علیه، سه رب زم و شعر و از روی و بز برمونی هر سه با هم ملازم بود. وقتی کسی چیزی رو بخواد اصلاح کنه بر اون وقوف پیدا میکنه، ملاحظه با اون میشه و این رو جمع جور میکنه، پس الان رفت درش اصلاح هست و ملاحظه بودن و انزمام دادن بعضی اون شعر یا بعض شعر ها بشه جمع جور میکنه، مراقبت میکنه و این رو اصلاحش میکنه. بیان احمد ابن فارسی زکریا است. مثل با اون مونیرم رب رو هم درمان کنن به معنی اصلاحش و سیاست و تدبیرش. مفردات لطیفتر هم درمان کنن، میگوید اغلب رفت هست از تدبیه و همه انشاء و شعر حالم فحالم الهر به تمام آرام آرام شعر روش بودن تا برسد به کمام. کسی که چیزی را روش بودن تا برساند به کمام میگن این رب هست نسبت به اون. این معنی رب که هم مقاییس هم مصباح هم مفردات اینطور معنا کرده. خلق نوعاً در ذهن یاد به معنی ایجاد کردن. بعد گیر میکنیم در سوره اعراف که ولقد خلقناکم ثم صورناکم، خلقتون کردیم بعد صورت و شکلتون دادیم. اگر ما را آفرید بعدم شک میدیم این بلد که سمه بلد خلقنا کن سم سبرنا کن، خلق کردن شک دادن. خلق رو وقتی نگاه میکنیم معناش ایجاد کردن نیست، خلق معنی تدبیر و اندازگی نیست. شعر دارد زهیر ابن ابی سلما از شعرهای سمعه معلمه، اون گوید که تو کسی هستی که خلقت ثم فرید و بعد الناس یخلق ثم لا یفنی، تو خلقت ثم فرید اندازگیری کردی و بعد بریدی، ولی بعضی مردم اصلا اندازگیری میکنن و نمیبرن، یعنی تو تصمیم میگیری و کار دیگران تصمیم میگیره ولی کار نه. خلق تصم فرید و بعض الناس یخلق تصم لا یفری، بشن معنای خلقه رو اونجا روشن کرده زهر ابن عبی سلمان. اندازه گیری منتاش لغت خیلی زود از معنای اصلی به لوازم سرایت میکنه، به لوازم خیلی زود در لغت خودمون که تازه به دنیا آمده زود سرایت میکنه. تاکسی یعنی موجود که توش میشینی. اما اگه تاکسی نگه دار، به شوفر سلام زیده، اگه تاکسی نگه دار، اگه برگم یه تاکسی، پدرت داره خودتی به من چه نگه تاکسی؟ یا اما منظور فوش نیست، این سرایت لغت از مرکب به راکب لفظ سرایت نه، البته در تاکسی، در همار نه، در اونجا این سرایت هست و در قسمت خلق هم اینطوره. خلق برش اندازه میگیرم، من میبردم میگیرم تو میبردم ایجاد میکنم، ازا خلق رو ایجاد میشه. اگه در ذهن ما آمده ایجاد ایجاد، ما رو لازم میشه گاهی از چیزی چیز دیگر رو ایجاد میکنم. خلق رو من نطفه، نطفه ایجاد شده از او باز چیز دیگه ایجاد میشه. اینا معنای لازم میشه. اول معنای لغوی به دست بیارید که در قرآن وقتی برمیخورید معنا رو به دست آوردید، اشکالی پیدا نمیشه. این خلق یخلق، خلق یخلق، یخلق خلق یخلق، خلق یخلق به معنای کهنه شدن هست. اما اونی که در قرآن به کار رفته خلق یخلق معنی ایجاد هست. بعضی از گروه ها خلق را آمدن به معنی کهنه معنی کردن، گفتن بله یک روش کهنه میشه بجاش روش نو با بیا. اما خلق که شما گفتید خلق یخلقوس و اون که در قرآن خلق یخلقوس، اگر نفهمیدید به لغت مراجعه کنید. اگر میخواهید رندانه کار کنید، حوزه هنوز نمونده است، حوزه هنوز مراجعه به لغت داره. خلق یخلقو کهنه شدن و اون لازم است، متعدی نیست. این خلق متعدی است و معنی ایجاد است. و خلق جدید رو چه میکنی؟ خلق جدید کهنه تازه گاهی ایجاد چیزی از چیزی. خلق من نطفه بسکر بیان این لازم اون قدر مسیح خودش نیست، اون مسیح، اون مسیح الانسان. انسان از ماده همزه، از همزه و بروسی دو معنا درش لحاظ میشه، به معنای ظهور. در این معنا در برابر جن، انس و جن، موجود ظاهر موجود ناپیدا. و یکی نه انسان اون که آرامش پیدا کرده، رننده نیست در برابر متنفش. انسان هر دو رو با بودی ذکر کرده، هر دو شد. انا سر با هوا دوبور و شد مال مقامیست و کل رو شدیم خالق طریق تنفش، هر دو شد. قال الانسو خلاف الجن و صفو این رسومو به و صفو به ظهور مقالیس جلد یک صفحه 145 و الانسو خلاف الجن اسبا و الانسو خلاف الجن و الانسو خلاف النفور مفردات. بعد استفاده خوب می کنه مفردات و الانسان که سمی بزاره لأنه خوره خلقتا لا قوام له الا به انس بعدهم به بعد. این خلقه تا انس نگیرم با یک دیگر روش بجا می کنم و لحاظا که الانسان مدنی رو بهتر، انسان خلقتا مدنی و اجتماعی از خود مادی انس استفاده کرده که ماده انسد منی ظهور آنستون منهم رشد را. اگر از اونها رشد بدید اینی آنستون نارا، من آتشی نیمیدم ظاهر شده. پس انسد منی ظهور در برابر جن موجود ناپیدا و در برابر متلحش انسان انس گرفته. و از این شما در قدرت سیاسیتون میتونید استفاده کنید به قدرت های متنفیش که از دائره انسانیت میشه از ماده بیرون شده. خلق الانسان علق، علق اینجا خوده استفاده لغوی لطیف میخوام بکنیم که مفسرین ازش خاموشن. به وقتی به لغت مراجعه میکنیم تیکای لطیف میاد که نور مفسرین غفلت کردن. البته نمیخوام بگم معنی لغوی ظرافت رو بگم. الان مقالیس در اینجا که رسیده شاید بهتر از همه این بیان کرده. اصلا مرد مستنبطی، نه مستنبط تخیلی، مستنبط دارای روح لغوی. تخیل خطرناکه، هم برای لغت هم برای فعل. برای فعل و لغت تخیل و قیاس بسیار خطرناکه. این مرد نه قیاسی نیست، روح استنباط داره. احمد مطالب الان وقتی میسته خیلی خوستند با این بشاشت ذکر کنند، میگه اصلون کبیرون صحیحون یرجو الى معنی واحد. معانی مفصلی ذکر کنه دنبالش، ولی اول میگه یرجو الى معنی واحد و هوه اندونا تشیع و به شیع العالی. چیزی آویز شدن به یک شیع عالی، به شیع بلند. این آبیز شده به شیء عالی رو میگن عرق. ماده عرق هر جا به کار رفته وقتی دقت کنی به این اصل برمیگردد. ثم یتسع الکلام فی، بعد کلام متسع میشه، همونطور که عرض کردم از تاکسی به راننده تجاوز میشه، بعد کلام متسع میشه، لازم مجزوم لوازم رو کلام میگیره. ولی روح معنای عرق اینه. ولی بر عرق قدم و جامع، عرق خون جامع، خون جامعی که هنوز نخشکیده، اگر خوش شد عرق بشین دارم دم جامعه. این دم جامعه معلق است به زهدان، به لونه محبه، و اگر معلق نباشه عرق بشین دارم. پس باز اولقه به یک مقام عالی داره که زهدان بشه. قال خلیل العرق انگن شبه شیع و بشه، چیزی به چیزی بند بشه، این میگن عرق. و منال با العرقه علاقه دو بیت بکنه، ایوانه کسی، این زاره دو بیت بکنه، تکونه فلمان و جمع و علاق تعلق به هر قشاره. وقتی آب مکنه از بعضی از قنات ها زاره ریز نارمیه، یه اونجه زنیفه، یه دیگر اونجه سبه اونکر خون گرومی میکنه تا انسان میفته، یا اون خودش میفته برای زخم کنه. تعلق به هر قشاره، این هم ماده علاق. البته همون به تصدیل نرسیم، لغت داریم بره میکنیم، بعد این شده از این استفاده خوبی خواهیم کرد. اکرم، کرم شرف نیست و بلند پایگی در چیزی. شرف هم فشه فی نفسه و شرف هم فی خود دمن الاخلاق. بزرگواری یه چیز خودش بزرگی و ازنم داره، ولو یه موجود جامعه، یه تیکه الماس، یه فیروزه خیلی گیرا. اینجا میگن لؤلؤ کریم، کتاب کریم، این موجودات جامد هم بکاری. و گاهی نه، انسان خلق بلندی داره، شجاع کریم، جواد کریم. مال مقاییس مثبه میگه کرم شی کرمه نفس نفیس شد و از مثبه. اون که از مفردات استفاده میکنیم که اینجا ظرافتی به خرج داده، این است الکرم اذا وصف الله تعالی به فهو اسم به احسانه و انعامه یا به انعامه متظاهره، چون بعد متظاهره صفت آورده. اولی احسان با مصدر، دومی انعام جمع اینه به دلیل متظاهره که بعد آورده به احسانه و انعامه. این تا اینجا مال لغت. حالا این مدار به تفصیل بردیم. اقرأ بسم ربک، بخوان به نام پروردگارت، بخوان و خوندنت را به نام خدا دارد، خدا که هر ورشت میدهد. همین خوندن برای خودت و برای مردم عامل رشد بود. این رشد از منه، بر کسب من رو فوری بش میزنه. اگر این فراموش شد ابتر میشه، سرگرم به افتار خودتو میشه. اقرأ بسم ربک، بخوان به نام پروردگار با برای استعانت یا برای ملابسن بخوان مصاحبن و ملابسن با نام یا بخوان به استعانت نام خدا ملابسن شد بهتر باشه. و مرحوم مجموع بیان تقریسی گفته بخوان نام خدا را قرعه و قرعه به بای زائد آمده قرعه و خوند کتاب را قرعه به خوند کتاب را ایشان این طور حساب کرده گفته اقرار بسم الله بخوان نام خدا را. نه اینجا جای نام خدا نیست، بخوان آیات که میخونیم برات، اما اولش اسم خدا قرار بده. پس اینجا بارا از کار نیندازید. علامه طباطبایی توجه فرمونده و رد کرده، اسم نمورده اما رد کرده، افته این درست نیست و حق هم با علامه طباطبایی است و حسب ظاهر که حس میکنیم. اگر بخوام به نام پروردگار بخوام، نه بخوام نام پروردگار را، داریم سوی مدثر و رب و کف کر بیم اونجا داریم، اما اینجا این است شروع کردیم به داره کارت را با نام من شروع کنم با نام من. و همین است که معیار کار اسلامی شده، هر کار میکنیم به نام خدا، میخوابیم نام خدا رو بکنیم، غذا میخوریم نام خدا، اول وضو نام خدا، اول قرآن نام خدا و کارهامون رو به نام خدا شروع میکنیم. این اول تربیت قرآن اقرأ بخوان به نام پروردگار. وقتی نام پروردگار به ذهن میاد، المصلح الواقف المربی شیئاً فشیئاً الی الکمال و تمام، انسان خود را در حوزه کسی میبیند که وقوف بر رازهای ندارد، وقوف بر نقطه اتجاه ندارد و برنامه ما را دارد به اون جانبی میزد و ما را با دیگر موجودات جهان هماهنگ میکنه. رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. اگه همین آیون که در اینجا هستن یه نفر بتونه همین را هماهنگ میکنه، این یه مرد بسیار برنده است، بتونه یه جمعیت را هماهنگ میکنه. اگه ببینیم در حوزه هستیم که رب السماوات، رب الارض، رب العالمین و رب که این اول شادمانی انسان که این برنامه نیست. اول چیزی که مهمتر از همه است این است که بگیم که به هر دست که می پروردم می رویدم. در اونجا بلا را هم انسان با لذت تلقی می کنیم، این رویش نیست، متوجه نیست، این رویش نیست. با این یک القاء معنی برهن در روان انسان می شود. اون کسی که را با اعجاز با هر چه اعتقاد پیدا کرد و فهمید مشرک که را پیدا این مربیست از جانب خدا آمده، سراسر وجودش تسلیمه این کس میشه، یه دنبال همین میگشه برای ما برمونه میدارم. اقرأ بسم ربک، حالا فوری استدلال الذی خلق، اون که اندازه گیری کرده وجودش رو قبل از برنامه عملی که الذی خلق علی الامر خلق رسولی موکی، اون که خلق کرده نمیدونه مسیر چجور باید باشه. پس الان با این خلق انسان پی میبره باید ربی باشه. کی میتونه این میکروفون رو تنظیم بکنه؟ از همه بهتر سازندهش. ما ممکنه باید بکنه، ولی یک طلقی در کار هست که سازنده رو میدونه ما نمیدونه. اگر خود سازنده دست به کار شد اطمینان بیشتر حاصله. اقرأ بسم ربک الذی خلق، تکیگاه این رب رو خلق دارم، رب شماست که خالق است. اونقدر هم دقیقه که خلق الانسان من علق، اینجا به پدید آورده خلق اندازگیری کرد، خلق الانسان من علق، انسان را پدید آورد از عرق. این موجود ظاهر، این موجود قابل انس از عرق پدید آمد. عرق منی بعد از تحول و تبدل به خون جامدی نام میگیرد برد.
چرا به این صورت اشاره شده؟
حالا علق این معنا از این برم میبینیم، علق را خود لغویی که ذکر شد به معنای دوبه دود کرم معنا کردن هم زارو خلق الانسان من علق. این لطافت قرآن علق میگه هم خون جامعه میگه هم برگردیم در نطفه و در نطفه اسپر و اسپر به شکل زاروز این زاروز سر یه دومی و میچسبه به بویزه به تخمک که از شیفور زن سرازی میشه. این مثل زار بیم عرب معنا شده به معنای زارمانه به معنی خوب جامعه دو مرحله رو در آن واحد در بر میگیره. خلق الانسان من علق از اسپر موجود در نطفه درست، خلق الانسان من علق از خون جامعه درست، و خلق الانسان من علق لطافتی که احمد بن فارس به ما داد. علق شعریست که آویز باشد به محل اعلا، این موجود موجود چسبنده و معلق و آویز است به محل اعلایی. این موجود اینی که میبینید نیست، به محل اعلایی. بعد میبینید در آیه هشتم همین سوره داره به امن الى رب بکر رجع، بازگشت به سوی خدا است. بر یک علب سه لطافت بکار رفت، علب خون جامعه، علب زارودونه، علب معلق به یک محل آلی. این موجود را که زاروز، این موجود را که در جامده، این موجود را از اون لطافت لغوی که احمد بن فارس، فارس این میدانه و دیگران متوجه نشده هم میتونیم استفاده کنیم. معلق است به محل اعلا، بدن محل اعلا را بیان کرده، انا لله و انا الیه راجعون. و اینجا آمده و این الى ربک رجعا، آیه هشتون همین سوره. البته این فقط لطافت لغویست، نمیخوام بگم مفهوم لغویست، قانون این لغت بودم نه، آن روح لغت را، نه روح تخیلی و قیاسی که از اون میزاره کمکی در تو، نه روح لغت که عرب عرب رو همیتون فهمه در مجموع. و این رو احمد بن فارس تذکر داد و دیگران تذکر نداده، و ما از این لغوی کبیر این استفاده میکنیم که از عرب ما سه بعد استفاده میکنیم، گاه بعد قبلی اسپر، گاه بعد فعلی بعد از تحول خون جامعه. در هر دو حال یک بعد است، بالاسر هر دو به همه معانی لغویه معلق به یک محل بالاتر، و محل بالاتر که مناسب با انسان باشه اون که وقتی به اون رسید آرامش میده. الا بکر الله تطمئن القلوب، بنده که میسید میگه من اصلا مال نمیدم و در این معنا بودم. این در اولی که رب داره صحبت میکنه برای ما با یک لطافت مسیر ما رو معین میکنه و در میگه من رب شما هستم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. به مفهوم مجنن میگیم شما فرنده که خدا تذکر میده که انسان از موجود بسیار پست آفرینده شده. این مسیر این نقطه آغاز و بعد میرود به معلم یعلم قبوله خون جامعه و نطفه پست، ولی در همون پست یک پتو بلند افکنده لفظ علق رو بکار برده، لفظ علق معلق به محل علق. در این مهین و ماده پست ذکر شدن در این حال یک پرتوی از بلندی بالا رو میافکنن که حتی ما احساس مهین بودن رو نکنیم. در این که در مهین هستیم ما میگه شما علقید، آویزید به محل اعلاقی، در این که اینی اما سویتون این است. و و تکامل انسان رو با یه لفظ در سه بود بیان میکنه، بعدش هم در آیه هشتم و این اراده رو بکرد رجعا بیان میکنه. این درست مدرجه نمیشن با می پنجه جداگانه ایست که مربوط به تربیت نیست، مربوط به خلقت. موضوع ما مشخص شد، انسان و قرآن از موضع تربیتی. بس من اینه بحث ها رو خلق نکنید، این رو یاد داشت کنید چیزی که به ذهنتون میاد که بعد در بحث های متناسب وارد بشید که بحث مشخص باشه. خلق انسان من الان نه ما داریم این خلقت میگیم، خلقت از نطفه او نیست، اصلا موجودا بودن اشکال بود که درام بودیم او خلقت انسان فرد اول چه میگون بودیم بحث جداست، مربوط به این بحث نیست. خلقت انسان این موجود رو حالی و رضا انسان مفرد نیست، میگه اسم جنس بر فرد اطلاق میشه، بر بوتان اطلاق میشه، بر جمع اطلاق میشه و اون گاهی جمع بودن اناسی میگه برای که به مفرده با آرون همه میگن انسان درسته، به دو فرد بگن انسان درسته، به یه فردم بگن انسان درسته، اسم جنس است انسان، اسم فردی نیست، اسم جنسه و اینجا خلق در انسان این جنس رو داره بگن میکنن خلق در انسان من علق. در اول خلقه گفته شد، در دوم خلق در انسان. گاهی مفعول ذکر نمیشه ولی منظور هست، ولی گاهی مفعول ذکر نمیشه و به کلی منصیبه هست، اصلا به فیل کار بود هم بستقل لدین یا رمون و لدین و بیعرمون اصلا به مفعول کار برون. از نظر اصطلاحی اگر بخورستن این یه رمون چه کار هست بگیم در اینجا به خصوص فیل لازم بود، نه لازمی که واقعا از عدور کرده از تعدی، نه اصلا فرزندانش فراموش کرده، نه در ظاهر نه در تقدیر. بس اونه اونه که میدونن برای که نمیدونن برابرن. این در باب متعلقات فعل میخونیم که گاهی متعلقات فعل در باب چهارم مطبق میخونیم که گاهی متعلقات میفته و به کلی افتاده اصلا نظر نداره. هر یسته به لدین یعلمون و لدین لا یعلمون به متعلقات کار نداشته باشه، اونه که میدونن با اونه که نمیدونن برابرن. در خود فارسی هم هیچ نظر به متعلقات نیست. اولی اینه خدایی که خلق کرده بعد برمیگه به خلق الانسان، از جمله همین که این محل بحثه خلق الانسان. حالا اول میگه خلق عموم مخلوقا یا خلق الانسان، ولی در تقدیر خیر به نام خدای آفریدگار، خدایی که آفرید انسان را. پس اولی از جایز که مفعول ذکر شده، نه در ظاهر نه در باطن، خالقیت رو خاطر ذکر بود، همین آگاه طبیعت خالقیت. بعد و این هم خودش در برابر ادهی که خیال میکردن خالق جداست، مربی جداست، ارباب انواع این رب جود، اون رب سخای، اون رب شجاعت، خالق خداست، هر برش به دست ارباب انواع است، نه از اول میزنه تو سیم مطلب اسم رب الذی خلق، اون که خلق کرده خودش هم مربیه، ارا ماهو خلق و بر امر خلق از اون امر و فرمان هم از اون الذی قدر بعد از خلق قدر فهد راه را باز کرد، اندازگیری کرد و هدایت کرد. بنابراین خلق پایگاه ربه و میزند زعم باطل ادهی را که خیال میکردن خلق از خدا تربیت به اسمام و اوسام ارباب امیانه همش مال خداست، هیچ کس مخالب ندارد. ابرد بخوام از این که امی هستی نترس، ما تو را به راه میدازیم. ای جبرئیل دفعه اول آمده میگه ما انا میفرماد ما انا بقاری، باز فشارش میده و تکانی بخوام که ما انا بقاری فقط تنی ثالثته، فشارم داد به طور که بی زحمت افتادم. باز گفته شد ابره، حالا تکرار همون ابره بخوام اونی که خلق کرده تو را هم گویا خواهد کرد که فراموش نکنی اصلا ولو کتابت بلد نیستی. اقرأ بربکن اکرم، پروردگار تو در ریزش نعمت بزرگوار، تعریف بزرگوار اینجا میکنی فیاض است. به روزا کسانی که ترجمه کردن پروردگار ارجمند، ارجمند برای ماها خوبی، ولی کرم رو گفتیم وقتی در باره خدا به کار میگه یعنی پر نعمت و پر فیض. قلیمش هم برشه الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر کلمه را در باره خدا میدانستن راجب به احسان، راجب به نعمت دادن، ارجمند معنا نمیکردن در ترجمه و میگفتن فیاض، کسی که نعمتش ریزش دارد فراوان در فراوان. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان پروردگار تو بسیار پرفیض است و نعمتش پرریزش. معلوم میشه اینجا فواره قوی که فیض باز شده غیر از خلقت از خلا غیر مطلب دیگه نیست.
چرا بخوام یه چی بخوام یعنی چرا بخوام
همین که گفته میشه این آیات اقرأ همین ها چون اینا با بخوام این که من قاری نیستم من ثواب ندارم بخوام همین ها
اقرأ و ربکل اکرم بخوام و پروردگار تو پرفیض و فیاض است
الذي علم بالقلم خدایی که به قلم به مردم مطالب آموخت علم الانسان ما لم یعلم حالا یه مرحله شد به شما گفتیم علم بالقلم اما مطلقا علم الانسان ما لم یعلم آدمی را آموخت اون چه نمیدانست اخرجتم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا هیچ چیزی نمی‌دانستید فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون چشم و گوش و دل به شما داد ببینید و بشنوید و تجزیه و تحلیل کنید دستبندی کنید فهم در شما بدرخشد بر اثر تجزیه و تحلیل پس من بودم به شما چیز یاد دادم گاه به اضطرار تجزیه و تحلیل هم نمی کرد وارد شده به دنیا گرسنه هدایت رو می کردن به پسران مادر بدون تجزیه و تحلیل علم اضطراری یه علم اضطراری یه علم هم بدون تجزیه و تحلیلی تجزیه و تحلیل میکنی مثلا گندم میشه اگر نصف شد دیگه نمیشه صرف میشه ولی عدس نصف میشه میشه با تجزیه و تحلیل هم به دست میبرم و خب که این راه رشد نبادات رو میگیر علم انسان ما لم یعلم و بالاتر علم ما لم علمکم ما لم تکون تعلم یه وقت علم ما لم یعلم چیزی که نمیدانست به این یاد داد با تجزیه و تحلیل یعنی قوای درونی یک علائم روی موجودات دو با این قوه علامت رو میبینی جلو میری در بعض حیوانات هم قرار داده که این رو به مثال میزنم تا ببینید نوعا با تجزیه و تحلیل کار شد میخواستن میمون رو در فهم مسائل جزئی ببینن این راه پیدا میکنند از نظر لبانی آمدن در فشار قرارش دادن تا ببینن مغز به کار میفتیم خوراکش معمولا مرگیه تو خانه میگهش داشتن یه نارگیل در بالای یه رف رو بر که هرچی جست بزنن نتونه نارگیل رو پر بیاره این دوتا چوب هم در گوشه گذاشت بسان نی خب میمون گرسنه رو نارگیل هم بالا رو به زبان ها دست ما کوتاه و خورما برنخی پرید این طرف اون طرف خسته شد نتونست خوب که خسته شد نارگیل هم برای چشمه میزنه و شکم هم گرسنه هست فکر بکن افتاد تا به حال اندام بکار میفتاد حالا فکر دو تا دو رو نگاه کرد یک چوب اونجا میبینه رفت چوب بگیر یه اول وقت است که فکر داره بکار دست ما کوتاه ولی چوب دست ما را دراز بکن هری هرچی جسد اندام کار کرده بودن با این چوب دستش نرسه خسته شد دیدی چود دیگم هست چود با آقا برم دست کرد دید چود سراخه نه چود بارو تو هم کرد تو هم کرد پره مارگیر آمده این مسئله فکری اولش بی فکر می پره مارگیری نشد یک جرقه می زنه چود نشد جرقه دوم این دو تا چود می شه کارش کرد این برش نگاه کن اون برش نگاه کن دید سراخ داره اون می شه اینا سیر فکری است الان خدا داره می تعلیم با الهام فکر داره کار میشه انسان یه علم استعاری داره مسئولی و دستان نداره خستگی و گریه پشه و چهرهش نشسته داره بزنه اینا علم استعاری چه خودش که میفهمه چه چی؟ دستبنده کنید نوم و جنس و فصل و قاعده او هیچ قاعده بکنش درست نکرده ولی ریزیکاری ها چرا حیوانات بیان از ریزیکاری استفاده میکنن فکر سیر کردن از جزئیات و به چنگ آوردن کلیات و ریختن قانون این مال شماست او قانون نمیتونه بریزه اما جزئیات رو میتونه برمارد کنه این چون رو با اون چون بست کنه اما قاعده کلی نمیتونه بریزه مانند منطق فکر مال انسان رو بریزه خودتون تحبیل کنید فکر اونا نه شعورهای جزئیست پس علم از انسان مالم یعلم به این تو بگاه علم کن مالم تکون میتعلمون به شما چیزهای آموخت که شما نمیتوانستید در قدرتتون نبود نه استعداد درونیتون نه علاقه درونیتون این وحی پس ما سه مرحله علم داریم استراری مال بچه شیخ و همسال یه مرحله مال ماست و علاقه فکر رو دیدن و شنیدن و تجزیه کردن رو از علاقه خیلی یه مرتبه مال ما نیست نه لطف الهی است نه علاقه ما کار میکنه نه مغز ما راه داره اما یه باری ریزش میکنه و از یک امت پا برهنه کنتم خیر امت اخرجت من ناس درست میکنه این فیض بسیار بزرگه که علم انسان مالم یعلم ممکنه اشاره بود باشه ولی علمتون مالم تکون متعلمون اشاره نیست بلکه صراحته اون چرا که نمیتوانستی بودانه مالم تکون متعلمون مال تجزیه تحلیل مال نمیدانستیم ولی میدانیم با تحلیل خدا به نیمه تجزیه تحلیل در درون و علاقه در درون این مال نمیدانستیم ولی خدا به وسیله این خدا را ولی بعد به وسیله این قوا نیست به وسیله بزرگوار دیگر مثل شنیدن یکی کم هیچ نمیشنید یکی میشنود تا مقدار ده کلومه، سه کلومه، دو کلومه، دو کلومه اما یه وقت شنیدن است قربادی رو از 4000 کلومه این یه مال بود میشنوید ولی به نیمه که مالش نیست